162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035 در ارتباط باشید. و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
ملاقات
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. خانم ها و آقایان، بسیار خرسندیم و شاکر درگاه خداوند که بار دیگر به ما توفیق خدمتگذاری به شما بزرگواران رو از راه امواج شبکه اندیشه ها رادیو گفتگو عنایت کرد. من علیرضا محمدی هستم و به همراه همکارانم مطابق معمول برنامه ملاقات که در هر برنامه به دیدار یکی از چهره های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری سرزمینمون میریم، در این برنامه هم به دیدار یکی از چهره‌های فرهنگی این کشور اومدیم و قرار هست که با هم به گفتگو بنشینیم. در این برنامه ما در خدمت جناب استاد محمد مهدی علی قلی هستیم، پژوهشگری که نام آشنا هستند در حوزه معارف دینی و به ویژه البته در زمینه نهج البلاغه و پژوهش درباره نهج البلاغه، تربیت مدرس در این زمینه و بسیار زحمات دیگری که در این باره متقبل شدند و کشیدند و تاکنون هم آثار مفید و مؤثری رو در جامعه از خودشون به جا گذاشتند. اجازه بفرمایید که با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد، سپاسگزارم که ما رو به حضور پذیرفتید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم از جناب عالی و همکارانتون تشکر میکنم.
سپاسگزارم جناب استاد علی قلی. ما در برنامه ملاقات مرسوممون این هست که در مورد به نوعی میشه گفت سه دوران از زندگی هر کدوم از بزرگوارانی که باشون به گفتگو مینشینیم هم کلامی داریم. دوران تأثیر پذیری که بیشتر دوران کودکی هست و نوجوانی، دوران تأثیر گذاری که آغاز در واقع پس دادن اون چیزهایی است که به عنوان اثر گرفته اند در دوران کودکی و خب اینها در هم به نوعی ممزوجند، و دورانی که در واقع به ثمر نشستن خیلی از دستاوردها رو هر کدوم از چهره های ماندگاری که باشون گفتگو کردیم برامون گفتند. اما با توجه به این که حوزه فعالیت حضرت عالی حوزه خاصی است، یعنی در زمینه نهج البلاغه کار میکنید، من ترجیحم این هست که پیش از این که به تاریخچه مختصر زندگی خود شما بپردازیم اصلا از خود نهج البلاغه شروع کنیم. موافق هستید استاد؟
بله بفهم.
نهج البلاغه جزو کتبی است که به جرأت میشه گفت نه فقط در میان مسلمانان بلکه در بین غیر مسلمانان هم نامی دارد و معروفیت داره. شاید اگر نام ببرم از جورج جرداق مسیحی لبنانی که در مورد مولا سخن میگه، کتاب داره در زمینه معارفی که مولا در واقع بیانش کردند و نشرش دادند، مطلب نوشته و مطلب گفته و یاد میکنه از نهج البلاغه، یا در بین سایر متفکرین میتونیم نامهای بسیار بسیار زیادی رو ازشون یاد بکنیم که باز اشاره به این مطلب کردن خیلی گزاف نگفتیم که بگیم نهج البلاغه کتابی است که همه ادیان اون رو میشناسند. من میخوام بدونم چه شد که حضرت عالی اصلا به این زمینه علاقه مند شدید؟ شما تا اونجایی که من میدونم از سال 70 به بعد وارد این وادی به صورت رسمی و جدی شدید، یعنی الان قریب به 25 سال هست که حضرت عالی فقط به صورت متمرکز در این زمینه کار میکنید. از اینجا شروع بکنیم استاد.
خدمت شما عرض کنم زمینه آشنایی بنده ما نهج البلاغه برمیگرده به یک استاد بزرگواری ما داشتیم از قبل از انقلاب.
بله.
که ایشون از حوزه علمی قم می اومدن در محل تولد ما در تهران و ایشون خطبه متقین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو برای ما شرح میکرد.
بله.
و با یه حالتی شرح میکرد که واقعا قطرات اشک از چشمان ایشون جاری میشد. این شد که بنده شاید از همین سن 14-15 سالگی یه علاقه خاصی به نهج البلاغه داشتم و این عبارت یادم نمیره، همیشه میگفت انا اعلم و به نفسی من غیری، من خودمو بهتر از دیگران میشناسم. این مقدمه شد که ما به نهج البلاغه امیرالمومنین یه علاقه خاصی داشته باشیم.
یعنی از 14-15 سالگی؟
از 14-15 سالگی عشق و علاقه به نهج البلاغه مخصوصا خطبه متقین در ذهن بنده نقش پیدا کرد. با انقلاب اسلامی ما با شهید مطهری آشنا شدیم و بله. کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری باعث شد که عشق و علاقه بنده به کتاب نهج البلاغه بیشتر بشه.
من یه سوال بپرسم، شما کتابی دارید به نام نهج البلاغه مطهر، نام به هر حال مشخصه که در واقع صفت نهج البلاغه است، اما ظاهرا اون علاقه مندی شما به شهید مطهری اینجا هم خودشو نشون داده تو این نامگذاری، اشتباه نمی کنم؟
نه 100% همینه. البته بنده اولین کتابمو در سال 72 نوشتم به نام سیمای نهج البلاغه. بله. که الحمدلله 3 سال در حوزه علمی کتابای درسی بود. بعد کتابی نوشتم به نام نهج البلاغه دیدگاه مقام معظم رهبری، دیدگاه های مقام معظم رهبری رو در این کتاب آوردم و بعد دیدگاه های شهید مطهری در رابطه با نهج البلاغه. این نکته که اشاره کردین همینه، به خاطر عشق و علاقه که به شهید مطهری داشتم دیدگاه های این استاد بزرگوار رو جمع‌آوری کردم تحت عنوان نهج البلاغه مطهر.
بازگردیم به اون روندی که داشتید میگفتید در مورد علاقه مندی به نهج البلاغه. یکی دیگر از چهره هایی که ما در ایران به خصوص خیلی خوب میشناسیم ایشون رو در زمینه پژوهش درباره نهج البلاغه، مرحوم علامه محمد تقی جعفری هست. قطعا ایشون هم جزو کسانی بودند که تأثیر گذاشتند در این روند، غیر از اینه؟
بله، شکی نیست. بنده با مرحوم علامه جعفری ارتباط خیلی نزدیکی داشتم. بله. خدمتشون میرفتم، ارتباط نزدیکی داشتم. یکی از ویژگی های علامه جعفری شرح ایشونه.
بله، شرحی که نوشتن،
شرحی که نوشته که، و متاسفانه یکی افسوس های من اینه که شرح ایشون ناقص مون. ایشون در 27 جلد نهج البلاغه رو منتشر کرده تا خطبه 185 نهج البلاغه.
بنیاد نهج البلاغه این رو منتشر کرده، اگه اشتباه نکنم.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرد و بعدم فرزند ایشون به اصطلاح مرکز نشر آثار علامه جعفری منتشر کرده. بلد. یکی از ویژگی های علامه محمد تقی جعفری اینه که نهج البلاغه رو بر اساس انسان شناسی شرح کرده. لیس لانفسکم ثمنون الا الجنت، ای انسان بهای تو بهشته، خودتو به کمتر از بهش نفروش. بعد میاد تقسیم بندی بسیار زیبایی داره، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با هم نوعش. بعدشون در یکی خاطراتش میفرماید که در یک مجلسی در اروپا یک بحثی مطرح شد و من درباره انسان صحبت کردم.
بله.
و اساتید دانشگاه جمع شدن و کف زدن، از من خیلی تقلید کردم. بعد گفتم این کلام برای من نیست، این کلام مولای ما امیرالمومنین از نهج البلاغه است. خدا رحمت کنه علامه جعفری. حالا بذار اینجا عرض کنم که علامه جعفری فرمود که من سالها میخواستم بشینم شرحی بر نهج البلاغه بنویسم اما وقت نمیکردم.
بله.
تا اینکه یکی از دوستانم یه روزی اومد گفت من در عالم رویا علامه امینی صاحب کتاب القدیر رو در عالم رویا دیدم. ایشون یک نامه خیلی معنوی به من داد، گفت این نامه رو بده به علامه جعفری. میگفت، گفتم اجازه دارم این نامه رو نگاه کنم؟ گفت ایرادی نیست. گفت وقتی نامه رو باز کردم خلاصه پیامش این بود که آقای جعفری، ما دستمون از دنیا کوتاه شده، شما تا زنده هستی یک شرحی بر نهج البلاغه بنویسید.
بله.
و میگم این عاملی شد که بنده شرحی بر نهج البلاغه بنویسم و در جلد 18 شرح نهج البلاغه اش می‌نویسه که نیمه های شب مشغول نوشتن شرح نهج البلاغه بودم، یه دستی از پشت سر اومد زد پشت من، گفت آقای جعفری خسته نباشی. گفت این دست امیرالمومنین بود. خلاصه لطف و نظر مولا امیرالمومنین به علامه جعفری باعث شد که یه آثار بسیار با ارزشی منتشر بشه، اما افسوس که تموم نشد.
بله واقعا افسوس. این نکاتی که فرمودید به هر حال شاید برای هر کدوم از ما وقتی که نگاه میکنیم به علایقمون و سلایقمون شکلگیریهاش رو خودمون میتونیم متوجه بشیم. قطعا هر کدوم از اینها قطعاتی از این پازل بودن که در کنار هم قرار گرفتن تا به جایی برسه که الان حضرت عالی شاید قریب 25 سال هست که فقط در این زمینه دارید کار میکنید. باز من دوست دارم پیش از این که بپردازیم به تاریخچه مختصر زندگی خود شما جناب استاد علی قلی، من بیشتر ترجیح میدم که چون فرصتمونم اندک هست از این فرصت استفاده بکنیم و بازگردیم دوباره به خود نهج البلاغه. قطعا تأثیراتی که شما از نهج البلاغه گرفتید بر شیوه زندگیتون هم مؤثر بوده، قطعا در شیوه زندگی شما هم تغییراتی رو، حتی میتونم بگم تغییر تحولاتی رو ایجاد کرده. یکی از زمینایی که از اتالی کار کردید و برای خود من هم جالب هست در این مورد بیشتر بدونم و فکر میکنم برای شنوندگانمون هم اینگونه باشد، مسئله سبک زندگی در نهج البلاغه است. فکر میکنم اگر در این فرصت موافق باشید قدری هم به این مد، چون به هر حال جزء تخصص حضرت عالیست و حیف ازش به این سادگی بگذاریم، در این مورد هم برامون قدری بفرمایید.
بله، البته قبل از اینکه برم وارد بحث سبک زندگی بشم اجازه بده من یه استاد بزرگوار دیگه هم نام ببرم.
حتما.
حضرت آیت الله سید جمال الدین دینپرور.
بله.
رئیس بنیاد نهج البلاغه. ایشون واقعا همیشه یار و یاور من بوده.
بله.
استاد بنده بوده و همیشه راهنمایی خوبی برای بنده داشته و همچنین جناب استاد دکتر دلشاد تهرانی.
بله.
اینا از اساتید بزرگواری بودن که همیشه راهنمای من بودن در این مسئله.
از استاد دشتی هم یاد بکنیم،
خدا رحمت کنه مرحوم. بله. دشتی هم باز استاد بنده بود، در ذهنم بود بگم اما خواستم در جای دیگه بگم.
بله.
مرحوم دشتی در قم استاد ما بود و خیلی خاطرات با هم داریم، سفرهایی با هم داشتیم و واقعا حالا این مرحوم دشتی اولین بار منزل خودشو، منزل شخصیشو.
بله.
به یک مؤسسه تبدیل کرد و خودش را مستجر شد.
بله.
و بعدها به لطف الهی تونست مؤسسه تهیه کنه. گاهی بنده به ایشون زنگ میزدم مثلا 10 شب، گفتم استاد دیشب زنگ زدم تلفن جواب نداده، زود خوابیده بودی. میگفت نه، 1 شب 2 شب به بعد زنگ بزن مؤسسه، من 10 شب به بعد میرم مؤسسه، تا صبح مشغول نوشتن هستم.
بله.
مرحوم دشتی مردی بود بسیار پرتلاش.
بله.
با آثار بسیار با ارزشی داشت، روح شاد باشه، و الانم فرزندان بزرگوارش مخصوصا حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد مهدی دشتی راه این عزیز رو داره ادامه میده و مؤسسه امیرالمومنین در قم الحمدلله آثارشون رو زنده کرده و این راه ادامه داره.
بله، به هر حال هر کدوم از این بزرگواران.
بله.
واقعا برای خودشون وزنه هایی بودن در این زمینه.
برگردیم
به اون قصه سبک زندگی که قرار بود در موردش بفرمایید.
بله، ببینید امیرالمومنین به عنوان یک الگو برای ماست. اینجاست که ما باید سبک زندگیمونو از امیر مومنان علی علیه السلام بگیم. سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی یعنی نوع رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی.
بله.
انسانی تو زندگی موفقه که در نوع زندگی فردیش، زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعیش الگو داشته باشه. اگر انسان یک الگوی مانند امیرالمومنین داشته باشه، طبیعتاً به اهداف خودش که رسیدن به حیات طیبه است خواهد رسید. نهج البلاغه کتابیه که استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه. هر کسی که با امیرالمومنین مأنوس بشه، این استعدادهای الهیش شکوفا میشه. و امیرالمومنین همانطور که عرض کردم که علامه جعفری به بحث رابطه انسان با خود و خدا.
بله.
و جامعه و طبیعت پرداخته، شما ببینید در سبک زندگی، در مسائل فردی، امیرالمومنین به نیازهای اجتماعی انسان اشاره میکنه، نیازهای فردی انسان اشاره میکنه. در نهج البلاغه امیرالمومنین از تغذیه، از پوشاک، بهداشت، نوع خواب و استراحت، مسکن، مسافرت، تفریحات سالم، به تمام اینها اشاره داره، نیازهای مادی. و از نیازهای معنوی باز ابعاد مختلف نیازهای معنوی رو امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره میکنه. در رابطه با رابطه انسان با خدا، باز امیرالمومنین که انسان از نوع ارتباطش با خدا از طریق نماز، بله، از طریق قرآن، از طریق عبادتهای نیمه شب، یعنی در خطبه متقین امیرالمومنین 110 ویژگی نقل کرده که وظیفه فردی، اجتماعی و خانوادگی رو به خوبی بیان کرده. یعنی واقعا اگر خانواده های ما میخوان یک خانواده علوی داشته باشن، خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقین، میگه یک شیعه علی باید چگونه باشه.
بله.
اگر آموزش پرورش ما، دانشگاه های ما میخواد بچه ها رو علوی تربیت کنه، نامی 31 امیرالمومنین به آقا امام حسن بهترین روش مسائل تربیتی رو بیان کرده.
اتفاقا میخواستم اشاره بکنم دو نامه بسیار بسیار مهم و مؤثر در نهج البلاغه هست، نامه‌ای که خطاب به فرزندشون مولا نوشتن، خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام، و نامه دیگری که در واقع به نوعی بُعد سیاسی داستان و بُعد اجتماعی، بله، نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن و اشاره به جای فرمودید. عذر می‌خوام میان کلامتون اومدم.
خواهش می‌کنم. بله، نامه 31 واقعا میتونه راهگشای خوبی برای آموزش پرورش ما، تربیت جوانان و دانشجویان ما باشه. نامه 47 که وصیت نامه امیرالمومنین اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم، الله الله فی القرآن، بله، الله الله فی الصلات، نوع رابطه ما در اجتماع رو بیان کرده. یا در نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنین،
بله،
که یک استاندار، یک فرماندار، یک وزیر باید چگونه باشه
و گرفتار نشدنش در دام تجمل و مسائلی دیگر.
اینجاست که امیرالمومنین میگه شما نمیتونید عین من باشید، شما نمیتونید عین من باشید، اما تا حدودی سعی کنید با تقوای خودتون، با ساده زیستی خودتون راه علی رو ادامه بدید.
لا تقدرون علی ذلک، نمیتونید، بله، ولی منو کمک بکنید با ورع و جهاد و عفت و صداد.
بله. و نامه 53 هم که یک نامه از هر نمونه، شما احتمالاً خبر دارید که، بله، خوب مردم عزیز ما خب بسیاری میدونن که حدود 8 سال پیش سازمان ملل رسماً اعلام کرد، ای رئیس جمهور، ای دولت مردان، اگر میخواهید بر مردمتون خوب حکومت کنید، نامه امام علی به مالک اشتر رو روش حکومتتون قرار بدین. یعنی واقعاً اگر امروزه دولت مردان جمهوری اسلامی اگر میخوان ادامه دهنده راه امام باشن، اگر میخواهن ادامه دهنده راه شهدا باشن، نامه امیرالمومنین به مالک اشتر بهترین الگو برای جمهوری اسلامی.
قطعا و یقینا. جناب استاد علی قلی، من میدونم ظرف این مدت، البته از پیشتر از زمانی که شما آغاز کردید به در واقع ورود به وادی نهج البلاغه و ماندگاری در اون، تحقیقات آغاز شده و شما هم قطعا جزو پژوهشگران در این زمینه بوده اید، اما خب به صورت متمرکز ظرف این مدت اخیر بوده. دوست دارم حالا که صحبت از سبک زندگی هم شد و مسائل مربوط به نهج البلاغه، چون به هر حال میدونم یکی از دغدغه های شما آموزش مسائل مربوط به نهج البلاغه است، که الان خیلی مختصر و مفید اشارتی کردید به بعضی از نکاتش، میخوام بدونم تحقیقات و آثاری که از شما به جا مونده در این زمینه چیا هستند، برای اینکه شاید آشنایی بیشتری هم به وجود بیاد و شنوندگانمون هم بتونن استفاده کنن و مطالعه کنن.
در رابطه با تحقیقات، خب همانطور که عرض کردم، بنده خب بیش از 20 سال به لطف الهی مشغول کار نهج البلاغه هستم. تا به حال بنده با بعضی از دوستان حدود 40,000،
بله،
تأکید میکنم 40,000، میدونم یعنی چی،
بله،
40,000 کتاب، مقاله و پایان نامه درباره امیرالمومنین ما شناسایی کردیم و در 14 جلد آماده چاپه که فعلا توان چاپشو نداریم.
بله.
حدود 20,000 جلدش کتاب درباره امیرالمومنین و نهج البلاغه است. حدود 16,000 مقاله و 4,000 پایان نامه.
بله.
و در میان اینها 2,500 جلد کتاب فقط درباره نهج البلاغه بنده شناسایی کردم و اکثر اینا رو جمع آوری کردم.
نه فقط در ایران قاعدتا.
بله، در کل جهان اسلام. بله. و در کل اصلا جهان. بله. که الان از بام نمونه نهج البلاغه تا به حال به 37 زبان زنده دنیا ترجمه شده.
بله.
به اصطلاح فرانسه، بوسنی، آلمانی، ایتالیایی، روسی، به زبانهای زنده دنیا که ما اکثر اینا رو به لطف الهی جمع آوری کردیم.
بله.
خدمت شما عرض کنم بنده به لطف الهی در سال 78 مؤسسه را اندازی کردم به نام مؤسسه احیای فرهنگ نهج البلاغه.
بله.
و اولین کاری که کردیم کتابخانه تخصصی نهج البلاغه را اندازی کردیم و الان به لطف الهی هم از دانشجو هم از طلاب به مرکز ما روبروی دانشگاه تهران رجوع میکنن، میخوان پایان نامه بنویسن، کارهای تحقیقاتی دارن. بله. اکثرا ما اینا رو راهنمایی میکنیم
در رشته های مختلف،
در پایان نامه، در رشته های مختلف، در رابطه با امیرالمومنین. بله. قدیر و نهج البلاغه.
بله بله.
خدمت شما عرض کنم بنده در با توفیقات الهی سال 72 کتاب سیمای نهج البلاغه رو نوشتم.
بله.
که این کتاب بارها چاپ شده و 3 سال در حوزه علمیه قم کتاب درسی بود. بعد کتاب نهج البلاغه از دیدگاه مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری چه در دورانی که در مشهد بودن، چه در دوران ریاست جمهوری و در دوران رهبری به نهج البلاغه علاقه خاصی داره و بنده خدمت ایشون رفتم، گزارشایی دادم و ایشون هم به اصطلاح مورد توجه قرار دادم. کتاب شناسی نهج البلاغه که 2500 جلد کتاب در رابطه با نهج البلاغه معرفی کردیم.
بله.
کتاب درسنامی نهج البلاغه. ببینید نهج البلاغه امروز در 1,000 صفحه خسته کننده است، نسل جوان نمیتونه ارتباط برقرار کنه. به همین دلیل ما اومدیم نهج البلاغه رو به صورت درس در آوردیم. 4 رنگ درس تمرین بسیار زیبا، 2 جلد حکمت ها، از حکمت ها شروع.
بله.
کردیم. این جزء 3 قرآن.
حکمت ها خب کوچیک کوچیک که داره، کلمات قصاره.
بله، حکمت شهر دادیم، لغت هاشو توضیح دادیم، تمرین رو بردیم به صورت درسی. 2 جلد نامه ها و 2 جلد هم خطبه ها. و الحمدلله تا به حال بالای تیراژ 100,000 تا از این کتاب چاپ شده و اکثر مراکز علمی خوشبختانه از این کتاب استفاده میکنن. کتاب 110 نکته در شناخت نهج البلاغه و کتاب های دیگه، باز کتاب قرآن از دیدگاه 114 دانشمندان جهان، کتاب در رابطه با نماز شب و آثار دیگه و همچنین به لطف الهی 10 مقاله علمی در رابطه با قرآن و نهج البلاغه ما منتشر کردیم.
بله.
یکی دیگه از کاری که ما انجام دادیم انتشار ماهنامه نهج البلاغه.
بله.
ما الحمدلله ماهنامه نهج البلاغه رو منتشر کردیم، هم از طرف حوزه هم از طرف دانشگاه و نسل جوان خیلی مورد استقبال واقع شد. نشریه‌ای داریم تحت عنوان نسیم بهش، میجه نوجوانان.
بله.
یعنی ما اعتقادمون اینه که بچه ها از همین دوره نوجوانی باید با امیرالمومنین آشنا بشن. به همین دلیل نشریه نسیم بهشت هم در این رابطه خیلی مورد استقبال واقع شده. و کاره دیگه که به لطف الهی انجام بدیم و مهمترین برنامه‌ای که بنده به لطف الهی چند سال شروع کردم، تربیت مربی نهج البلاغه.
بله. این بخش رو هم من می‌خواستم بگم. بله. چون جزء دغدغه های خود هستالی هست.
بله. ببینید ما در سال امام علی یک هفته نامه داشتیم به نام هفته نامه قدیر و بندم عضو ستاد بزرگیاش سال امام علی بودم. خیلی وعده ها دادیم
سال 79 اگر
اشتباه نکنم. بله. 79 و بعد در ادامه سال 80. اینجا بود که ما گفتیم میخواییم در رابطه نهج البلاغه خیلی کارا کنیم، اما بزرگترین مشکل این بود که استاد و مربی نهج البلاغه نداشتیم. ببینید هر کس عربی بلده، هر کسی که طلبه است، این نیست که میتونه نهج البلاغه را درک کنه. نهج البلاغه روش داره، باید با یک روش وارد نهج البلاغه شی. اینجاست که بنده به لطف الهی چند سال دوره های تربیت مربی نهج البلاغه رو شروع کردم. سال گذشته در آستان قدس رضوی در دانشگاه علوم رضوی ما در 44 جلسه در 4 ترم دوره آشنایی با نهج البلاغه، روش مطالعه با نهج البلاغه، سبک زندگی با نهج البلاغه و کارگاه‌های روش ترجمه، روش تدریس و روش فن سخنرانی رو در آستان قدس رضوی برگزار کردیم، آزمون گرفتیم، پایان نامه نوشتن و به 120 نفر از کسانی که یا دانشجوی نهج البلاغه بودن یا طلبه‌هایی که بودن مدرک دادیم و الان خوشبختانه حدود 100 نفر از طرف آستان قدس رضوی در مشهد این کتاب‌ها رو دارن تدریس میکنن. به لطف الهی بنده در حدود 3 سال گذشته حدود 2000 نفر رو با نهج البلاغه امیرالمومنین آشنا کردیم و اینام در شهرهای مختلف در استانهای مختلف مشغول تدریس نهج البلاغه هستن. بنده روشم اینه که هر کجا که میرم اول شماره موبایلم رو میدم، میگم هر کس در هر ساعتی هر گونه سوالی داره در اتاق نهج البلاغه میتونه زنگ بزنه. باور کنین از بعضی شهرستانا زنگ میزنه میگم از فلان روستای اردبیل دارم با شما تماس میگیرم. دانش آموزه، میگه ما امتحان نهج البلاغه داریم چیکار کنیم؟ یعنی به لطف الهی ما در سراسر کشور آموزش نهج البلاغه، تربیت مربی نهج البلاغه و هر کسی هم هر گونه سوالی در رابطه با نهج البلاغه داشته باشه ما در خدمتشونیم. افتخار میکنم که اگر دوستان به بنده زنگ بزنن ما بتونیم در جهت گسترش فرهنگ امیرالمومنین یه نقشی داشته باشیم
ان شاء الله. جناب استاد، در گام نخست برنامه درباره نهج البلاغه و دغدغه های حضرت عالی در اون زمینه قدری صحبت کردیم، اما قطعا یه پیشینه ای باعث شده شما به اینجا برسید. اگر موافق باشید بازگردیم به دوران در واقع طفولیت شما، جایی که به دنیا اومدید، خانواده‌ای که در اون رشد کردید، تأثیراتی که به ویژه پدر و مادر بر شما گذاشتن، معلمین، تا بیایم به زمانی که عملاً مسائل انقلاب پیش آمد، حضرت‌عالی در جبهه هم حضور داشته اید، به حوزه علمیه هم رفتید، جاهای مختلف شما سر زدید. فکر نمی‌کنم حالا همه رو بشه گفت، ولی یه مختصری از زندگی شما بدونیم. از دوران کودکی شروع کنیم.
اول خدا رحمت کنه تمام پدران و مادران رو که ما رو با محبت و دوستی امیرالمومنین بزرگ کردن.
بله.
امام سجاد علیه السلام در دعای 24 صحیفه سجادیه می فرماید بعد از هر نماز پدر مادراتون رو دعا کنید. بنده بعد از هر نماز پدرم مادرم و اساتیدی که بنده رو با نهج البلاغه آشنا کردن بدون استثنا دعا میکنم و اگر خدا توفیق نماز شبی هم بده باز اساتید رو در این رابطه و پدر مادر رو دعا میکنم. بنده در تهران در الان منطقه 17 محله است به نام وسفنارد قدیم.
بله.
این محله قدیم، وسفنارد قدیم، یه محله است که سابقش از تهران بیشتره، یعنی در شناسنامه ما خورده وسفنارد قدیم شهر ری.
بله.
یعنی قبل از اینکه تهران باشه این وسفنارد قدیم یه ده قدیمی بوده که چند نسل ما در این ده بودن و کشاورزی میکردن. الان جزء منطقه 17
بله.
که یک امامزاده هم وجود داره به نام امامزاده زید که از نوادگان امام صادق علیه السلامه که پدر بزرگ اجداد ما اکثرا به اصطلاح در این امامزاده دف شدن و ما در این محله به دنیا آمدیم. پدر و مادر من سواد نداشتن، پدر بنده کشاورز بودن.
بله.
اما نکته ای که همیشه پدر من بهش حساس بود لقمه حلال بود. همیشه پدر منده تأکید داشت به لقمه حلال، روی این حساب سعیش این بود که لقمه حلال بار ما بیاره. مادر بندم سواد نداشت، البته بعدها سواد قرآنی پیدا کرد و با قرآن مانوس بود بنده هر وقت سوره انا انزلنا رو میخونم به یاد مادرم میافتم. مادر بنده سوره انا انزلنا رو زیاد میخون. ما در همین دوران کودکی که در این خانواده بزرگ شدیم یک همسایه‌ای داشتیم خیلی مذهبی بودن که فرزند ایشون که الان در این زمان قبل از انقلاب در قم طلبه بودن، الان هم جزء اساتید بزرگوار هستن. ما با این خانواده خیلی ارتباط داشتیم. بر اساس ارتباطی که ما با این خانواده داشتیم باعث شده بود که ما خود به خود مذهبی باشیم. یعنی من همین دوران شاید 10-12 سالگی مقید بودم همیشه با وضو باشم.